بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 330 سطر 11. فلا سبیل الى حل هذا العویز الا ان تكون عندنا قوت من شأنها ان تعلم اشیاء اما بلا تعلم و به معاونت اعوان تکون معونتها على جهت غیر جهت المعونت فی التعلیم. بحثمون در این بود که مبادی برهان چگونه برای ما حاصل می شوند. مبادی برهان یعنی اولین مقدماتی که ما باش اولین یعنی مقدماتی که ما باشون اولین براهین رو می سازیم که حتما باید بدیهیات باشند. این مبادی بدیهیه چگونه برای ما حاصل میشند؟ سوالی مطرح شده بود که عرض کردم یه پیشنهادایی شد که از این طریق از اون طریق همه رو نیسینا رد کرد. من دیگه تکرار نمی کنم چون اونا آسون بودن و آخر سر معلوم شد که این مشکلی هست، این مشکل رو باید حل کنیم. حالا می فهمد این مشکل رو از این طریق باید حل کنیم. من وارد بحث می شونم، قبلی رو ایش اشاره نمی کنم چون احتیاج به اشاره نداشت نداریم. می فهمد که این مشکل اگه بخوام حل کنیم باید بریم سراغ قوهی که اون قوه میتونه این بدیهیات رو درش بکنه. بعدن توضیح میده این قوه قوه عقله. بعد میگه ولی این قوه بدون کمک نمیتواند این مبادی رو درش بکنه، باید کمکی بیاید کار انجام دهد، حاصل کارش رو در اختیار این قوه عقله بذاره. اون قوه ایم که کار میخواد انجام بده نباید با تعلیم آشنا بشه، باید خود به خود آشنا بشه. چون اگر بخواد با تعلیم آشنا بشه دو مرتبه احتیاج به علوم هست و اون حاصل کار او رو نمیشه جز مبادی حساب کرد، چون مبادی باید چیزهایی باشن که خود به خود برای ما حاصل باشن، نه از راه تعلیم حاصل بشن. اگه بخوان از راه تعلیم حاصل بشن دوباره برای اونا مبادی میخواییم و چون مبادی دیگه مبادی ندارن پس باید از طریق یک معاونی در اختیار عقل گذاشته بشن که اون معاون کارش تعلیم و تعلم نیست، کارش تعلم نیست و اون معاون حسه. حس اینطوره که چیزی رو ببینه میفهمه، دیگه لازم نیست یادش بدی. اون تا حس رو باید سعی کنیم تکرارش کنیم تا تجربه حاصل بشه، بعد از طریق تجربه ما به مبادی برسیم. حالا چطوری به مبادی میرسیم؟ ابتدا باید مفردات این مبادی رو به دست بیاریم. مبادی عبارت از قضایا، ما باید مفردات این مبادی رو به دست بیاریم، یعنی تصورات رو، و تصورات از طریق حس ممکنه. پس این مبادی تصدیقیه اگرچه مبادی تصدیقیه ندارند ولی مبادی تصوریه دارند، که این مبادی تصوریه از طریق اون معاون درست میشه. وقت اون مبادی تصوریه دیگه مبادی نداره. من عمدن رفتم سراغ یه صفحه بعد، مطلب یه صفحه بعد رو گفتم تا تقریبا کل مسائل به دست بیاد. بعدشون شروع میکنه به بیان اون معاون، خود اون قوه‌ای که مبادی رو میفهمه که بعدا تعیینش میکنیم عقله، اونو الان مطرحش نمیکنه، به اونم فعلا کار نداره، بلکه تا حدود نصف صفحه تو همون معاون بحث میکنه، چون معاون اولا در اکثر حیوانات بخش ظاهریش موجود است، حس دیگه یعنی حس ظاهر، در بعضی ها بخش باطنی هم داره، اینه بحث میکنه. تو بخش باطنی هم میگه اونهایی که دارند، بعضی از حیوانات بخش باطنیشون حافظه، تا یه مدتی امری رو که درک کردن حفظ میکنه، بعضی ها نه زود فراموش میکنه. مثلا پروانه وقتی خودش رو با آتیش میزنه میسوزه میاد کنار، لحظه بعد فراموش میکنه دوباره میره. معلومه که یا حس باطن نداره، یا اگر حس باطن داره حس باطنش ثبات آنچنانی نداره، زود فراموش میکنه. این مبحث رو مطرح میکنه که ما هم احتیاج به حس ظاهر داریم، هم احتیاج به حس باطن داریم. این مطلب رو مطرح میکنه. بعد دو مرتبه یه مطلب دیگر رو طرح میکنه و اونی که ما هم احتیاج به حسی داریم که صورت رو درک بکنه، هم احتیاج به حسی داریم که معنا رو درک بکنه. پس بحث رو ابتدایشون تو معاون میبره، یعنی حس. این معاون رو به دو قسم ظاهر و باطن تقسیم میکنه، ادعا میکنه که ظاهرش در تمام حیوانات هست، باطنش برای بعضی حیوانات یا نیست یا اگر هست ثبات کامل نداره. بعد از اینکه این تموم شد میره سراغ حس هایی که صورت رو درک بکنن و حس هایی که معنا رو درک بکنن. این بحث کل مباحثی ایشون در معاون داره. بعد دیگه وارد مسئله عقل میشه، بدون اینکه اسمشو بیاره، میگه قوه ای که میتواند مبادی رو به دست بیاره، فقط همین، بیان نمیکنه چیه. آخر فصل، حدودی شاید یه صفحه به آخر فصل مونده، دیگه پرده بر میداره، میگه این قوه چیست؟ آیا قوه متخیل است؟ قوه عاقل است؟ ذاکره است؟ زانه است؟ چیه؟ از بین این قوایی که میشموره و ارائه میده انتخاب میکنه عاقله رو، میگه اون قوهی که بدیهیات رو یا مبادی برهان رو کسب میکنند همون عاقله است. پس ابتدا ما الان بحثمون در معاونه، در اون قوه اصلی بحث نمی کنیم. وقتی وارد قوه اصلی هم شدیم اسمشو نمی بریم، تا بعدن به اون بحث دوم فصل که تعیین اون قوه است برسیم. اونجا قوایی رو مطرح می کنیم، از بینشون یکی رو انتخاب می کنیم و می گیم این همون قوه است که می تواند مبادی رو درک کند. بعد فصل تموم می شه. میت الان هم مخزنش رو میگیم، هم قوه ادراکیش، هم مدرکه رو میگیم که چی صورت رو درک میکنه، چی معنا رو، همین که مخزن اینا کدومه، این همه اشاره میکنیم. این کتاب برهان قبل از کتاب نفسه، قبل از کتاب نفسه، چون تو بخش منطق دیگه، بخش نفس بعد از منطق تو طبیعت نوشته میشه. لذا مطالبی که ایشون اینجا میگه مطالبیست که باید تفصیلش تو بعد بیاد. اشاره هم میکنه که این مطلب من بعدم میگم، اینجا به عنوان اصل موضوع قبول میکنیم تا در طبیعت یعنی در بخش نفس اثبات بشن و از حالت اصل موضوعی در بیاند. من فکر میکنم خیلی از مطالب احتیاج به بیان نداشته باشه، من اونجایی که لازم به توضیح بدم توضیح میدم. قسمت های اولی فصل آسونه، شاید بعدش هم آسون باشه، کلن این فصل خیلی سخت نیست. صفحه 330 هستیم، سطر 11 هم. فلا سبیل الی حل هذا العویس، عویس یعنی مشکل. این مشکل رو نمیتونیم حل کنیم، مشکل این که گفتیم مبادی رو چگونه به دست بیاریم. و کی حاصلند که دیگه توضیحاتش قبلا گفتیم، راهی به حل این مشکل نداریم. چون یادتون هست گفتیم اگر بخوام مبادی رو با برهان به دست بیاریم که هیچ وقت به مبدا نمیرسیم. هی باید این رو با برهان اثبات کنیم، نتیجه برهان قرار بدیم، دوباره مقدمات اون برهان و نتیجه برهان قبلی قرار بدیم، همینطور بریم به عقب و هیچ وقت به اولین مبدا نرسیم. این مشکله ماست. اگر بخوایم همینطوری بیاریمش، میگیم چه آوردیش؟ از اول داشتی؟ فراموش کردی؟ یا حالا آوردی؟ حالا که آوردی از کجا آوردی؟ بالاخره این بحثا پیش میاد. اما ایشون میفهمد که اگه بخوام این مشکل حل کنیم، اینطور باید بگیم: فلا سبیل الى حل هذا العبیس الا ان تكون عندنا قوتون، که من شأنها ان تعلم اشیاء، اما شأنش این است که اشیایی رو عالم بشود. بلا تعلمین، شأنش عالم شدن است بلا تعلم، چون اگر بخواد تعلم پیدا کنه باید قبلا مبادی رو داشته باشیم تا در اختیارش بذاریم و او رو تعلیم بدیم، در حالی که ما میخوام تازه مبادی رو به دست بیاریم. بنابراین این قوه باید احتیاج به تعلم نداشته باشه. ولی به معاونت اعوان و کمک کمک کنندگانی، پیداست که یه دونه کمک هم کافی نیست، 5 تا حس ظاهر میخوایم، چند تا حس باطن میخوام که اونم گفتن 5 تاست، اگر چه اختلافیه، همون در ظاهرش هم اختلاف دارن، در باطنش هم اختلاف دارن، احتیاج به اینها داریم. پس اعوانند، نه اینکه یک معین باشه. احتیاج داریم به قوهی که بدون تعلم درک بکند یک، و به معاونت اعوان باشد این درکش دو. این اعوان چجوری باید باشند؟ این اعوان دیگه تعلیم دادنی لازم نیست باشند، یعنی باید جوری باشه که خودشون بدون تعلیم به معلوماتی که مرتبط با اونهاست برسند. به معاونت اعوانی که این صفت دارند، معونتشون و کمکی که به این عاقله می کنن علا جهتن هست که اون جهت این صفت دارد، غیر جهت المعونت فی تعلیم. یعنی اون حیث کمک کردن در تعلیم نیست، یعنی نباید بهش تعلیم بدی، اون خود به خود تعلم پیدا می کنه. بعد از این که تعلم پیدا کرد معاون میشه. پس معاونتش الان نحوه تعلیم نیست، یعنی این چنین نیست که تعلیمش بدی بعدن ازش انتظار معاونت داشته باشی، او بدون تعلیم معاونت تو می شود. اعوان تکون و معونت اون اعوان علا جهت، یعنی به روشی کمک می کنن که اون روش غیر از کمک در تعلیم است، یعنی از راه تعلیم و تعلم وارد نمی شن. حس دیگه، حس که لازمیست تعلیم و تعلمش بدی، فقط کافیست که محسوس در اختیارش قرار بگیره، محسوس در اختیارش قرار بگیره کارش انجام میده. یعنی اگر باصره است ابصار میکنه، اگر سامع است میشنوه، نه که بهش تعلیم بدی تا بشنود، بهش تعلیم بدی تا ببیند. و تلک الاعوان عبارتند از قوه الحس ظاهر و الحس باطن، هر دو باید باشن تا معاون بشن. اما حس ظاهر در تمام حیوانات هست، حس باطن در اکثر حیوانات هست، لذا میگه الموجودین فی الحیوان کلهی او اکثرهی، حسی که در همه حیوانات موجوده یا در اکثر حیوانات موجوده. این در اکثر حیوانات موجوده رو بیان میکنه که چرا میگیم در اکثر حیوانات موجوده. میفهمد که فإن الحس الظاهر، این همونطور که اشاره کردم تعلیل است برای او اکثرهی. چرا میگی اکثر حیوانات دارای این دو حسند؟ ایشون جواب میده که بسیاری از حیوانات از حس دوم که حس باطن محرومند، یا اگر محروم نباشن داشته باشن اون حس بهشون خیلی کمک نمی کنه، چون حس بی ثباتیه، نمیتونه مدرکات خودش رو ثبت کنه و حفظ کنه، به زودی از دست میده. بنابراین در نسبت به دومی باید گفت اکثر حیوانات واجدن، نه همه حیوانات. فَإِنَّ الْحِسَّتْ ظَاهِرِ، دومی که میگم این حس باطن، فَإِنَّ الْحِسَّتْ ظَاهِرِ وَإِنَّ وَجَدَ فِي الْحَيْوَانِ كُلِّهِ، فَإِنَّ الْحِسَّتْ باطن این لَكِنَ الْحِسَّتْ باطن. عرض کردم بعد از این وصلیه فاکمیت منه لَكِنَ، این فای تعلیل نیست. فَإِنَّ الْحِسَّتْ اول تعلیله، این فَإِنَّ الْحِسَّتْ دوم تعلیل نیست، منه لَكِنَ. فَإِنَّ الْحِسَّتْ ظَاهِرِ ولو در حیوان، در تمام حیوانات هست، اما حس باطن اما حس باطن ربما لا یوجد لکل حیوانین. بعد حس باطن رو توضیح میده، الحافظ لما یعدیه الحسو الانفس. توجه کنید، این حس ظاهر مدرک خودشو به سمت نفس تهدیه میکنه، تهدیه با الف یعنی ارسال میکنه تا نفس اون مدرک رو به دست بیاره. ولی قبل از اینکه این حس باطن، حس ظاهر کارشو به نفس ارسال کنه، میده به حس باطن، که حس باطن در یه مدت محدودی این مدرک رو ثبت کنه، حفظ کنه و برای مدت بیش از اون بفرستش تو خزانه. چون حس مشترک حس باطنه و حس باطن بیش از حس ظاهر ثبت میکنه، یعنی حس ظاهر همون لحظه‌ای که داره میبینه میبینه، حس باطن یکی دو لحظه بعدش هم هنوز داره مشاهده میکنه. اینو با برهان اثبات میکنن. بعد میره تو خیال، اون بیشتر از حس مشترک مدرک رو در اختیار میگیره، بعد میفرسته توی مصوره که قوه حافظه صورته، اونجا باز دیگه این صورت حفظ میشه، حالا برای بعضی یا بیشتر برای بعضی یا کمتر، اون میشه دیگه حافظ صور، مخزن صور. ازا ایشون حس باطن رو متصف میکنه به الحافظ. فَإِنْ كَانَ الْحِسُّ الْبَاطِنِ، بله، فَإِنَّ الْحِسَّ الْبَاطِنِ، که حافظ است لما یعدیه الحس الالنفس. لما یعنی لمدرکی که تعدیه میکند این مدرک رو حس به نفس، اون حس ظاهر، حس ظاهر تعدیه میکنه به نفس، این حس باطن اون تعدیه شده رو، اون مدرک تعدیه شده رو مدتی حفظ میکنه. خب این حس باطنی که شأنش این است، ربما لا یوجد لکل حیوانین، برای همه حیوانات پیدا نمیشه، برای بعضی حیوانات نیست، برای بیشترشون هم هست، لذا تعبیر به اکثر کردیم. او ان وجد، یا اگرم پیدا بشه لکل حیوانین، فربما لم یکن فی بعض الحیوانات، که ضمیرها رو مؤنث میاره، میگه کل حیوانه، خب به مناسبت کل حیوانه میتونه ضمیر مذکر بیاره، اما ضمیرها رو غالبا مؤنث میاره، برمیگرده به همین کل حیوانه منتها به اعتبار حیوانات. فربما لم یکن فی بعض این حیوانات لفعلهی، یعنی برای کار حس ثباتون، کاری که حس انجام داده بعضی حیوانات نمیتونن نگهش دارن. کار حس یعنی ادراک محسوس یا به دست آوردن محسوس. این به دست آوردن محسوس در بعضی حیوانات ثبات نداره، ممکنه بیاد از بین بره. دقت کنید شیخ در اینجا با تردید حرف میزنه و جا هم داره با تردید حرف میزنه، چون ما از حیوانات آگاهی نداریم. ایشون میگه یا باید بگیم از کارشون میفهمیم که یا حس باطن ندارن، یا اگه حس باطن دارن حس باطنشون خیلی حافظ نیست. فقط ما اینو میفهمیم. اما این که حالا دارای حس باطنن و حافظ نیست، یا اصلا حس باطن ندارن، این برای ما مشخص نیست، چون تشریح حیوانات که قبلا انجام نمیشده. اینا فقط از رو کاری که حیوانات انجام میدادن پی می بردن به اینکه چه خوبایی برای حیوانات هست. کار بعضی حیوانات نشون میداد که یا حس باطن ندارن یا اگر حس باطن دارن کارایی کامل نداره. لذا دقت کردید در بالا گفت یا برای همه حیوانات حس باطن نداریم، او ان وجده، یا اگر یافت شود حس باطن لکل حیوانن، باید بگیم در بعضی از حیوانات برای فعل اون حس باطن ثباتی نیست. لفعلهی من گفتم حس ظاهر، حالا میگم حس باطن، فرقی نمیکنه، چون کاری که حس ظاهر میکنه در اختیار حس باطن قرار میگیره، اینم همونه دیگه، کار حس ظاهر حس باطن یکیه. لذا زمین لفعلهی رو به ظاهر برگردونید به باطن برگردونید، هر دو درسته، ولی سیاق عبارت نشون میده که باید به باطن برگردید. مثل حالها، فدود، ضمیر حالها رو برمیگردونه به حواس باطنه که نمیدونیم هست یا نیست. اگرم هست، بله، نمیدونیم هست و اینجوری بگم بهتره، نمیدونیم هست و کم ثبات یا اصلا نیست. مثل حال این حواس باطنه در کر، در مگس، در پروانه، پروانه رو توضیح میده، التی تفر رو من النار اما سمتونسی یا تنسا، فراموش میکنه انها موزیه، فراموش میکنه که این نار اذیتش میکنه، فترجا الیها، دوباره به سمت نار برمیگرده. این معلوم میشه یا حافظه نداره، یا که حافظه داره حافظش انقدر ضعیفه که لحظه ای فعالیت میکنه بعد رها میکنه. و عمل حیوانات کامله، حیوانات کامله مثل اسب و کبوتر و اینها که اینا هم قوه مدرکه و حس ظاهره دارن هم حس باطنه دارن. و عمل حیوانات کامله فیبقا اندها ما اخذت من الحواس مدتن طویله، مدتن طویله رو ظرف برای اخذت نگیرید، ظرف برای یبقا بگیرید. فیبقا هم حیوانات کامله، یبقا انده این حیوانات کامله ما اخذت من الحواس، یعنی مدرکاتی که از حواس گرفته، این باقی میماند مدتن طویله، یعنی مدت زیادتری باقی میمونه، اینطور نیست که زود از بین بره. پیداست که این حیوانات حس باطن دارن و حس باطنشون هم دارای ثبات هست. این مطلب تموم شد. تا اینجا ایشون این چنین گفت، گفت اون معاون عبارت هست از حس ظاهر و حس باطن، معاون عبارت هست از حس ظاهر و حس باطن. اما حالا یه جور دیگه این معاون رو میخواد تقسیم کنه که این معاون بعضی هاشون صورت رو درش میکنن، بعضی هاشون معنی رو درش میکنن، و حیوان به هر دو احتیاج دارد، یا انسان برای درک مبادی به هر دو احتیاج دارد. بعد بیان میکنه که حس ظاهر صور رو ادراک میکنند، صورت مبصره رو باصره درش میکنه، صورت مسموعه رو سامعه، صورت مذوقه رو ذائقه، تا آخر. بعد اما معنا رو حس ظاهر درک نمی کنه، حس باطن باید درک کنه، اما همه حس های باطن هم نمی تونه درک بکنه. حس باطنی که عبارت از واهم است درک میکنه، که اینا توضیح داده میشه. اون وقت معنا بیان میشه، صورت بیان میشه، اینکه کدوم رو چه حسی درک میکنه اشاره میشه. بعد بیان میشه که در انسان این دوتا حس، حس باطن، این دوتا حس که حس باطنند در انسان قوی تر کار میکنند و میشه مدرکاتشون رو تقویت کرد. اینا بیاناتی است که الان من فکر نمی کنم احتیاج به خارج گفتن داشته باشه. حس ببینید صورت رو می فرماید که همون حواس ظاهره درک می کنه و حاسه باطنن بعضیاشون مربوط به ادراک صورت هستند، مثلا قوه خیال. قوه خیال صورت رو درک میکنه، منتها صورتی جزئی رو. قوه واهمه معنا رو درک میکنه، منتها معنای جزئی رو. قوه عاقله هر دو رو درک میکنه، اون هم کلیشو، هم صورت کلی رو درک میکنه هم معنای کلی رو. پس سه تا قوه الان ارائه شدن و اشاره شدن که یکیشون مدرک معنای جزئی واهمه، یکی مدرک صور جزئی است خیال، یکی هم مدرک هر دو است، هم صورت هم معنا، منتها به نحو کلی عقل. البته در اینجا به عقل اشاره نمی کنن، فقط به همین دو قوهی که جزئی رو درک می کنن اشاره می کنن. یه قوه صورت جزئی رو درک می کنه، یه قوه معنای جزئی رو. ولی فرق صورت و معنا رو عرض خواهم کرد، هم با مثال بیان می کنم هم طبق قاعده می کنم. خب ایشون میفهمد حیوانات با قوه ادراکشون دو شی رو اخذ میکنند، کرس کردم یکی صورت یکی معناست. برای صورت اینطور مثال میزنه، خلقت گرگ رو این گوسفند درک میکنه. با چی درک میکنه؟ با چشمش. خلقت یعنی همین وضع ظاهری حیوان رو، اوصاف باطنیش رو با چشم نمییابه، با گوش و حواس ظاهرن به دست نمیاره. اوصاف باطنی دشمنی این گرگ است با این گوسفند، یا دوستی انسان است با حیوانی که به اون حیوان رسیدگی میکنه. اینا رو حیوان نمیتواند با خیالش که مدرک صوره ادراک بکنه. این دشمنی و امثال اینها رو باید با قوهی که واهمه نامیده میشه ادراک کنه. خب با این مثالی که زدم فرق بین صورت و معنا روشن شد. اون چهره ظاهری گرگو میگیم صورت، اون حالت درونیش که دشمنی با گوسفند باشه میگیم معنا. یه فرق بین صورت و معنا که با تطبیق بر مثال گفته شد، ولی این فرق حالت مطلب کلی رو دست ما نمیگه، فقط مثال رو برای ما روشن میکنه، یا این مثال یا مثال های نظیر این مثال رو. برخلاف قاعده کلی دیگر که ابن سینا در علم النفس شفا ذکر میکنه، اون قاعده قاعده کاملی است که فرق بین لفظ بین صورت و معنا رو بیان میکنه. میگه آنچه که به حس ظاهر نمی آید معناست، آنچه ابتداعاً به حس ظاهر میاد، کلمه ابتداعاً توجه کنید، آنچه ابتداعاً به حس ظاهر میآید صورت است، آنچه ابتداعاً به حس ظاهر نمیاد معناست. آنچه ابتداعاً به حس ظاهر میاد، آنچه ثانیاً به حس ظاهر به حس باطن میاد، اینا صورتند. دقت کنید چی دارم عرض میکنم. آنچه ابتداعاً به حس ظاهر میاد صورته، آنچه ثانیاً به حس باطن میرود با صورته، آنچه اولاً به حس باطن میاد معناست. چون مثل دشمنی رو حس ظاهر درک نمی کنه تا بعد بفرسه به حس باطن، اما مثل صورت گرگ رو حس ظاهر درک می کنه، حس باطن هم درک می کنه. پس صورت هم اولا با حس ظاهر درک می شه، هم ثانیا با حس باطن. معنا با حس ظاهر درک نمی شه، بلکه ابتداعا و اولا با حس باطن درک میشه. پس اونی که اولا با حس باطن درک میشه معناست، اونی که اولا با حس ظاهر درک میشه و ثانیا هم میتونه با حس ظاهر درک بشه به صورت. صورت هم با حس ظاهر درک میشود اولا، هم با حس باطن درک میشود ثانیا، ولی معنا با حس ظاهر درک نمیشود اولا، با حس باطن درک نمیشود ثانیا، بلکه با حس باطن درک میشود اولا. این فرقی است که ابن سینا بین صورت و معنا میذاره که در اینجا به دردمون میخوره. دیگه بقیهش مثاله. بعد ایشون جایگاه خیالم تعیین میکنه، جایگاه وهم و ذاکره این رو هم تعیین میکنه. اینا همه در علم و نفس باید بحثش بیاد، اینجا به عنوان اصول و موضوعه، من فقط اشاره میکنم رد میشن. حالا عبارت بخونیم. ول حیوانات تأخذو به قوا حد دراکه شیئین. حیوانات با قوای ادراکی خودشون دو شیء رو درک میکنن، یکی صورت یکی معنا. احد هما صورت المحسوسه و خلقته. محسوس در مثال ما مثلا گرگه، صورت المحسوس و خلقته یکیه. این گوسفند با چشمش صورت محسوس و خلقت محسوس، محسوس اون گرگ خارجیه، این صورت این گرگ رو و چهره این گرگ رو درک میکنه. خلقت یعنی همون چهره، همون ظاهر شی. که خلقت ذئب زار لها، مثل خلقت گرگی که ضرر به این حیوان میزند، حیوانات میزند. و خلقت المحسن لها، خلقت اون موجودی که احسان میکند به این حیوانات، که اون موجود عبارت از ناسه یعنی انسان، که در ابتدا احسان میکنه به حیوانات. بعضی حیوانات رو تا آخر هم احسان میکنه، بعضی رو نه. چون حیوانات هم غالبا از آینده این انسان خبر ندارن، بهش اعتماد میکنن و بالاخره بهش محبت پیدا میکنن. و اینما تأخذ هذه الصوره بالحس، این صورت یا خلقت رو حیوان با حس میگیره. عرض کردم تمام ضمیرها رو ایشون مؤنث میاره به اعتبار حیوانات، اگرچه به عنوان حیوان یا به عنوان کل حیوان میتونست مذکر بیاره. اینما تأخذ این حیوانات هذه الصوره رو به وسیله حس، یعنی حس ظاهر، و تخزنها فی الخیال، یعنی حفظ میکند، ذخیره میکند این صورت رو در خیال. صورتی رو که با حس گرفته در خیال ذخیره میکند. و هوا فی مقدم دماغ، خیال قوه است در جلوی مغز. البته ابن سینا در نمط سه اشارات میگه خیال در تمام مغز پخشه، منتها مرکز اصلیش اینجاست. و هوا فی مقدم دماغ، دماغ یعنی مغز، چون برای مغز اینا گفتن نداره. اینجا سه تا بخش درست میکنند، میگن در مقدمش قوه خیال هست. عرض میکنم اینو دیگه بحثش تو خود اشارات هست، توی شفا علم نفس هست. اینجا به عنوان اصل موضوع میگیم رد میشیم، نه تجویف های مغز رو من میخوام بیان کنم، نه بطنش رو و نه اون دوده رو، که البته تقریبا بیشترین فعالیت خیال اندت دوده است، که دائما ضربان داره و دائما بیداره. به همین جهت هم قوه خیال دائما بیداره، در وقتی که ما میخوابیم با قوه خیالمون خواب میبینیم، اون بیداره که خواب میبینه. دوده قسمتی از مغز به صورت به شکل چرم، نظامش میگن دوده، دائما هم در حال ضربانه. حالا اینا عزم میکنم در جای خودش باید بیاد. و ثانی، دومین چیزی که حیوان با قوه دراکه خودش میگیره معنی المحسوس، نه صورت، نه صورت محسوس، بلکه معنای محسوس. مرادش از محسوس در اینجا اون شی خارجیه. اول گفت صورت محسوس رو میگیرد، حالا میگه معنای محسوس رو میگیرد. محسوس مضاف الیه، یعنی معنای اون شی که محسوس است. اول گفت صورت المحسوس، یعنی صورت اون شی که محسوسه. و این مهمه. معنا باید اضافه بشه به محسوس تا وهم بتونه درکش کنه. اگر اضافه نشه وهم درکش نمی کنه. اگه اضافه بشه ولی به محسوس اضافه نشه باز درکش نمی کنه. فقط معنا باید به محسوس اضافه بشه تا درک بشه. مثلا محبت، این معناست، با حواس ظاهره درکش نمی کنی، با حواس باطنه درکش می کنی ابتدا. پس قانون معنا برش منطبقه، میشه معنا، اما اضافه نشده وهم درکش نمی کنه، عاقله درکش می کنه. محبت رو که کلیست عاقله درک می کنه. محبت مادر به فرزند اضافه شده ولی اضافه به محسوس نشده. مادر محسوس نیست، فرزند محسوس نیست. مادر یه امر کلیه، فرزند یه امر کلیه. محبت مادر به فرزند هنوز کلیت داره، اینم عقل درک میکنه، به هم درک نمیکنه. بعد میگه محبت این مادر به این فرزند، این محسوس میشه. محبت این مادر به این فرزند میشه محسوس. اینو عقل، اینو وهم درک میکنه، دیگه عقل درک نمی کنه، مگر اینکه تجریدش کنه، کلیش کنه، بعدن درک کنه. پس معنای محسوس یعنی معنای شیئی که محسوس است. این مادر محسوسه، این فرزند محسوسه، ولی مادر یه امر کلی محسوس نیست، فرزند یه امر کلی محسوس نیست. اضافه به این مادر و فرزند کافی نیست، اضافه به این مادر و این فرزند کافی کافیه. محسوس جزئیه، محسوس همون جزئیه. وقتی شیء محسوس شد میشه جزئی. از ثانی معنی المحسوس مثل منافات زب و موافقت المحسن. منافات معناست، منافات زب یعنی گرگ، موافقت محسن یعنی نیکوکار که مرو انسان بود. اینجا ابن سینا تعیین نکرده، بازم اضافه کرده ولی اضافه به محسوس نکرده، ولی منظورش همون بوده. الفلام میاره از زعب، منافات زعب خاص، گرگ خاص، موافقت المحسن، نه موافقت زعبن و نه منافات زعبن و موافقت محسن. کلیش نمی کنه، جزیش می کنه با الفلام. ولی خب عرض کردم باید اینطوری بشه، منافات حاضر زب و موافقت حاضر محسن، که گوسفند این منافات هم درک میکنه و موافقت هم درک میکنه، یعنی لذا انس میگیره با انسان ولی از گرگ فرار میکنه. این معنا رو درک کرده. و هذا القسم، لا یدرکه الحیوان بالحس. هذا القسم یعنی معنای محسوس، اون صورتی که گفتیم حیوان به حس درک میکنه، اما هازل قسم، یعنی قسم دوم رو که معنای محسوسه، حیوان با حس ظاهر درک نمی کنه، بل به قوت ممیزت لها. ضمیر لها برمیگرده به حیوان، عرض کردم به اعتبار حیوانات، بل به قوت ممیزت لها، یعنی به قوه ممیزهی که برای حیوان موجود است. این لها متعلق به الحاصلت و مقدره که صفت برای ممیز است. بل به قوت ممیزت حاصلت لها، یعنی حاصلت للحیوانات، که این قوه در حیوان کل عقل لنا، مثل عقل است برای ما. چطور عقل در ما تمیز میدهد؟ این وهم در حیوانات تمیز میدهد. اون تا وهم کلی رو درک نمی کنه، ولی عقل کلی رو درک میکنه. و تسمی وهم وهمن، این قوه وهم نامیده میشه. و تخزنه، خیال رو گفتیم که، حس رو گفتیم که صورت رو درک میکنه، و این صورت رو در خیال ذخیره میکنه. اما این معنا رو گفتیم وهم درک میکنه، باید ببینیم کجا ذخیره میکنه. تخزنه فی قوت اخرى تسمى ذکر، این رو در خزانه قرار میده، یعنی معنا رو در خزانه، این حیوانات در خزانه قرار میدن، منتها خزانه شون قوه دیگری است که ذکر نامیده میشه، و هیه این قوه دیگر جایگاهش در مؤخر دماغ، یعنی انتهای مغز. من یه مطلب رو یادم رفت عرض کنم در خط دو خط قبل، که تخزنه ها فی الخیال بود، قوه که حافظ صبره مصوره نامیده میشه و همچنین خیال نامیده میشه، هر دو، هم بهش مصوره میگن هم بهش خیال میگن. مصوره مشترک است بین این حافظ صبر و یکی از قوای نباتی که در نطفه صورتگری میکنه، از قوای نباتی مربوط مولده است، خادم مولده است، و کارش اینه که در نطفه یا در بذر صورتگری میکنه، صورت حیوان رو، انسان رو، صورت درخت رو، اینا رو تو نطفه و بذر میندازه. اون بهش میگن مصوره، اینم که حافظ صبره بهش میگن مصوره، مشترک، مشترک لفظی. خیال هم همینطوره، مصوره رو تردن للباب گفتم، منظورم خیاله. خیال هم دو تا اطلاق داره، یکی مخزن این صبر که بهش مصوره گفته بودیم، یکی هم قوه متخیله که متصرف است، تصرف میکنه و صورتها رو با هم ترکیب میکنه، تفصیل میده، کارش تصرف در مدرکاته، گاهی در معنا تصرف میکنه، گاهی در صورت تصرف میکنه. این مصوره رو، این چنین خیالی رو متخیلم میگن، متخیله، متصرفه، خیال. پس خیال میشه مشترک بین مخزن صور و بین تصرف کننده در صور و معنا. این خیالی که ایشون ذکر کرد در دو خط قبل که گفت و تخزنها فی الخیال، این قوه مصوره است، یعنی مخزنه، نه اون قوه متخیله. توضیحاتی که من دادم اشتباهاً مربوط متخیله بود، متخیله در تمام مغز تصرف دارد، مرکزش اندد دوده است و همیشه بیداره، همیشه در حالت فعالیت، این مال متخیله بود که اینجا منظور نیست. من خودم بارها شده سفارش کردم که کلمه خیال که میاد درست دقت کنید ببینید کدومو داره میگه، این مشترک اشتباه نکنید. خیال یه وقت مخزن صور گفته میشه، یه وقت قوه متخیله گفته میشه. با این همه سفارش خودم الان اشتباه کردم، خیال منو متخیله گرفتم. خیال در این عبارتی که خونده شد منو متخیله نیست، به معنی مخزن صوره، و جایگاهش هم جلوی مغزه، یعنی بعد از حس مشترک. اول حس مشترکه، بعدن خیال، یعنی مصور است. اون خیالی که من گفتم جایگاهش همه جاست و بیشتر اینجاش اندردوده است، بیشترین مرکز تصرفش اندردوده است، اون متخیل است. خیال من متخیل است، نه خیال من مصبره، نه خیالی که مخزن صور باشه. این اشتباه بر من پیش اومد، برای شما پیش نیاد، اصلاحش کنید. و خب اینو گفتیم، ذکر رو گفتیم، هیه فی مؤخر الدماغ. ذکر یعنی یادآوری، اون قوهی که میتواند یادآور ما باشد. حالا قوه ذکر، قوه مرکبه یا قوه بسیطه، اینم اختلافه که اینجا جاش نیست. و هذه القوه الباطنه للانسان اقوى. این قوه باطنه مثل وهم هم برای انسان هست، هم برای حیوانات هست. در انسان قوی تره، چون به قول صدرا واهمه انسان عقل نازله، یعنی عقل وقتی تنزل بدی میشه واهمه. در واهمه اختلافه، بعضی خواستن ملحقش کنن به متخیله، صدرا ملحقش میکنه به عاقله، اونطور میگه که عاقله نازل شده. گروهی هم میگن نه مستقله، نه متخیل است، نه عاقل است. حالا در هر صورت واهمه در انسان چون تحت تصرف عقله قوی تر از واهمه حیوانه. هر دوشون واهمه دارن، منتها انسان قوی تر از حیوان داره. و هذه القوة الباطنة که واهمه است، للانسان اقواست. به خصوص این قوه باطنه للانسان اقواست، یعنی همین قوه که درک معنا می کند. از خاصتن و خاصتن قوت و ذکر و الحفظ و الوهم نشون میده که مرادش از قوه باطنه تمام حواس باطن است، چه ادراک صورت کنند چه ادراک معنا کنند. در انسان تمام قوای باطنه قوی تره، به خصوص قوای باطنه ای که مربوط به معنا هستند. این کلمه خاصه را اگه نمی آورد، هذه القوه را هم می کردیم، هذه القوة الباطنة هم می کردیم بر واهمه. ولی چون اون پشترش خاصه رو گفته، معلوم میشه مرادش کل قوه باطنه بوده، چه حاسه که ادراک صورت میکند، چه حاسه که ادراک معنا میکند. همه رو گفته در انسان قوی تره، به خصوص اونهایی که مربوط به معنا هستن، خاصتا قوه ذکر که معنا رو تذکر میده، قوه حفظ که معنا رو حفظ میکنه، قوه وهم که معنا رو درک میکنه. این مطلب تموم شد. آخرین مطلبی که در این قسمت در مورد این قوا داریم اینه که حس که کارش ادراک صورته و وهم که کارش ادراک معناست، گاهی باعث می شود که محسوس تکرار بشه و اون معنا هم تکرار بشه. در چنین حالتی اون مدرک تأکید میشه. مثلا فرض کنید یک بار ما حیوانی رو دیدیم، خصورت این حیوان میاد توی قوه مصوره ما ذخیره میشه. بعد این صورت ذخیره شده خیلی ثبات نداره. بعد دو مرتبه اون حیوان رو میبینیم، باز صورت جدید میاد رو اون صورت قدیم منطبق میشه و یه مقدار ثبات اون صورت قبلی بیشتر میشه چون تکرار شد. وقتی زیاد دیدیمش باز تکرار بیشتر میشه. پس تکرار میتواند آنچه را که در حس وجود گرفته تأکید کند. معنا همینطوره، یه معنا رو من ادراک میکنم، معنی جزئی رو، این تو حس باطن من که ذاکره است یا حافظه است وارد میشه. بعد دو مرتبه من این معنا رو برای بار جدید باز ادراک میکنم، اون معنا که اول بوده تکرار میشه و تقویت میشه. پس حس و وهم، حس صورت رو و وهم معنا رو تکرار میکنن و بر اثر تکرار میتوانن اون دریافت حس رو یا دریافت وهم رو تأکید کنند. و حس و وهم یا اکدان ما یجری فی المصوره و فی الحافظه، اونی رو که در مصوره جریان داره، که آنچه که در مصوره جریان داره صور محسوس است، و آنچه را که در حافظه جریان داره یعنی معانی محسوسه. حس میتواند تأکید کند اون مدرکاتی رو که در مصوره هستند یا در حافظه هستند. چگونه میتونه تأکیدشون کنه؟ به تکرار، به تکرار متعلق به یاکدانه. پس حس و وهم میتوانند به توسط تکرار، یعنی به توسط تکرار ادراک، آنچرا که در مصوره است یعنی صحبت و آنچرا که در حافظ است یعنی معنا تأکید کند. پس شأن حس و شأن وهم این چنینه. این عبارت رو ابن سینا برای چی میاره؟ چون بعدن به درد میخوره. ایشون میخواد برای بحثمون در ادراک مبادی برهانه، بحث در ادراک مبادی برهانه که مبادی برهان قضایا هستن، گفتیم این قضایا احتیاج دارن به تصورات. تصورات کار حسه که الان داریم توضیح میدیم. بعد ایشون میگه تصورات رو هم باید تجربه کنی. تجربه تکرار حسه، باید تجربه کنی تا تأکید بشه. بعد که تجربه کردی و تأکید شد، اینا رو مرکب کنی، از مرکبش قضیه بسازی، اون قضیه میشه مبادی برهان. توجه میکنید از حس شروع میکنه، ادامه میده تا به تکرار حس میرسه که میشه تجربه، از تجربه ادامه میده تا به مبادی که مبادی برهان نائل میشه. پس احتیاج به تکرار حس داره تا تجربه رو درست کنه. به این جهت اینجا توضیح میده ول حس و ول وهم یا اکدان به تکریر، با تکریر تکرار میکنن، تاکید میکنن ما یجری فی المصوره و فی الحافظه رو، یعنی تجربه رو درست میکنن. خب تا اینجا بحثمون در حس تمام شد، یعنی معلوم شد که کار حس ادراک صورت یا ادراک معناست، که این ادراک صورت و ادراک معنا تصور ما رو درست میکنن. بعد ما این تصور رو تکرار میکنیم، با تکرار این تصور موضوع و محمول قضیه برامون کاملا روشن میشه. بعد این موضوع و محمول رو وقتی جفت کردیم، قضیه یا مصدق و بها درست میشه، تازه آماده میشه برای مبادی برهان. خب تا اینجا حس دخالت کرد، از این به بعد بحث عقل که انشالله جلسه آینده باید مطرحش کنیم.